آزادی می‌شود. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز می‌کنیم. قبل از آن که به جزئیات مطالب این برنامه بپردازیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. کنفرانس خبری سرمنشی ملل متحد آنتونی گوتریش در مورد کنفرانسی که در دوحه در رابطه با افغانستان ادامه دارد آغاز شد. قبل از این استیفن دوچارک، سخنگوی سازمان ملل متحد، اواخر دیروز به خبرنگاران گفته بود که در این نشست تلاش می شود در میان اعضای جامعه جهانی در پیوند به افغانستان به خصوص حقوق زنان و دختران وحدت نظر ایجاد شود. و همچنان گفت که موضوع به رسمیت شناختن حکومت طالبان در نشست مطرح نمی شود. امینه محمد، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، چند روز پیش ابراز امیدواری کرده بود که در مسیر به رسمیت شناختن حکومت طالبان در اصول و یا هم مشروط گام‌های کوچک برداشته شود، چیزی که با واکنش‌های تند بسیاری از افغان‌ها به ویژه زنان به همراه شد. کمیته تحریم طالبان در شورای امنیت سازمان ملل متحد توافق کرده است تا به امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، برای ملاقات با وزیران خارجه پاکستان و چین اجازه داده شود که هفته آینده به پاکستان برود. با گزارش خبرگزاری رویترز، بر اساس تحریم‌های شورای امنیت، متقی از دیر زمان به این سو با ممنوعیت سفر روبرو بود است. در گزارش آمده است که ماموریت پاکستان در سازمان ملل متحد در نامه به این کمیته خواسته است که متقی به خاطر سفرش بین 6 تا 9 ماه می برای ملاقات با وزیران خارجه پاکستان و چین از ممنوعیت سفر معاف شود. در نامه گفته نشده است که وزیران در مورد چی بحث خواهند کرد، اما افزوده شده که پاکستان تمامی هزینه سفر متقی را می پردازد. اردوی پاکستان ادعا می‌کند که 7 تن از جنگجویان طالبان پاکستانی را در میرانشاه در وزیرستان شمالی دستگیر کرده است. به اساس اعلامیه دیروز اردوی پاکستان، این افراد مربوط گروه سید خانند. یک مقام نظامی در میرانشاه که نخواست نامش ذکر شود، به بخش مشال رادیو اروپای آزاد گفت گروه سید خان که در سال 2013 به افغانستان رفته بود، در این اواخر فعالیت خود را در وزیرستان شمالی دوباره آغاز کرده است. طالبان پاکستانی هنوز در این مورد چیزی نگفتند. و گفتگو درباره تمدید توافقنامه صادرات غله اوکراین از بنادر بحیره سیاه قرار است فردا برگزار شود. یک مقام ارشد اوکراین بدون اینکه نامش ذکر شود به خبرگزاری رویترز گفته است که همه اطراف زیردخل در این مذاکرات اشتراک میکنند. روسیه که در فوریه سال گذشته با اوکراین حمله کرد، اشاره کرده است که تمدید این توافقنامه را نخواهد پذیرفت. مسکو میگوید که با صادرات غله و کود کیمیاوی روسیه نیز باید تسهیلات فراهم شود. توافقنامه صادرات غله اوکراین از بحیره سیاه به میانجیگری ملل متحد در ماه جولای گذشته امضا شد و اعتبار آن 2 هفته بعد به پایان میرسد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. آخرین ها از اجلاس دوحه به میزبانی سرمنشی ملل متحد در رابطه با افغانستان. رئیس موقت شورای امنیت سازمان ملل اظهار داشت
ما راه حل جادویی برای افغانستان نداریم. امیدوارم نشست دوحه در مورد چگونگی وضعیت راه را برای بحث هموار کند.
صحبت از دوحه با خبرنگاری که برای پوشش این اجلاس به آنجا رفته است.
کنفرانس امروز رسما افتتاح شد، لیکن قبل از افتتاح دیروز تمام کشورها نمایندهایشان که جا بودن هم را یک دیگر ملاقات داشتند.
تحلیلگران از این نشست چی انتظار دارند و پیامد آن را چگونه میبینند؟ یک تن از آنان میگوید
نشست تا یک حد میتونه سرنوشت ساز باشه، یعنی تقویه تعامل بین المللی پیرامون اهداف مشترک در افغانستان.
انتظارات مردم عام در رابطه با نشست دوحه را هم داریم. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از رسانه‌های بین‌المللی. یک تعداد دختران در کابل میگویند که اسناد اشتراک در کنکور را به دست آوردند، ولی بسته بودن مکاتب و کورس‌ها در 2 سال گذشته سبب شده که آنها هیچ آمادگی برای این امتحان نداشته باشند. و در نیمه دوم ساعت بحث میز مدور رادیو آزادی را خواهید شنید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، طوری که در خبر هم گفتیم، کنفرانس مطبوعاتی سرمنشی ملل متحد آنتونی گوتریش لحظات قبل در دوحه آغاز شد. فرشته نگاه این کنفرانس را دنبال کرده و در استودیو با ما تازه ترین هایی که آقای گوتریش گفتن چی بود؟
بله، همان طوری که شما هم گفتین، کنفرانس مطبوعاتی آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد امین اکنون هم جریان داره و آنتونیو گوتریش گفت که نشست دوحه در مورد به رسمیت شناختن طالبان نه، بلکه در مورد یک موقف مشترک درباره افغانستان و تعامل عمیق‌تر با طالبان برگزار شده. او را امروز در کنفرانس خبری که در ختم نشست دو روزه در مورد افغانستان در دوحه پایتخت قطر برگزار شده گفت. گوتریش افزود که اشتراک کننده ها در مورد وضعیت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، حضور گروه های عراس افغان در این کشور و قاچاق مواد مخدر از افغانستان ابراز نگرانی کردند. آنتونیو گوتریش تاکید کرد که سازمان ملل متحد ادامه می‌دهد که مردم افغانستان و نیازهای آنها را در اولویت قرار بده و به نیازمندان در افغانستان رسیدگی بیشتر شود. آقای گوتریش میزبانی این نشست دو روزه را به عهده داشت که در او حدود 23 نماینده کشورها برای افغانستان و سازمانهای بین المللی اشتراک کردند. در این نشست از حکومت طالبان دعوت نشده بود، اما سوال شوین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر دیروز در این مورد در صحبت با رادیو آزادی انتقاد کرد و گفت که فیصله های یک طرفه قابل تطبیق نیست. با گفته او عدم حضور نماینده طالبان در این نشست میتونه که مسئله افغانستان پیچیده تر کنه، اما تاکید کرد که حاضر هستند تا در مورد اختلافات با سازمان ملل متحد گفتگو کنند. این نشست در عقب دروازه‌های بسته در حال برگزار شد که روزا اتنبایوف نماینده ویژه گوتریش در مورد افغانستان مشغول ارزیابی ماموریت خود در این کشور است. آنتونیو گوتریش در کنفرانس خبری خود هم به این ارزیابی اشاره کرد. قرار است تا 3 روز دیگر این ارزیابی که 5 مای میست خاتمه بیابه و این ارزیابی پس از آن آغاز شد که طالبان با کارمندان زن سازمان ملل متحد اجازه ندادند که در افغانستان به سر کار برند. سازمان ملل متحد اقدام طالبان را محکوم کرد و هشدار داد که اگر طالبان از اقدامشان عقب نشینی نکنند، ممکن که سازمان ملل در میان دو گزینه که یکیش ادامه حمایت از مردم و دیگرش اصولش است یکی را انتخاب کنه. موضوع به رسمیت شناختن طالبان به خاطر رویش آنتونیو گوتریش تاکید کرد که این نشست بر از او دایر نشده، چرا که پیش از این امین محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد گفته بود که در نشست دوحه که در اول و دوم ماه می قرار است برگزار شود، در این احتمال از این که طالبان به رسمیت شناخته شوند از طرف کشورهایی که از طرف نماینده های کشورهای برای افغانستان و ای که گام های نخستین برای رسمیت شناختن طالبان برداشته شد و صحبت های خواهد شد. اما این اظهارات امین محمد با عکس العمل ها و واکنش های بسیار گسترده در داخل و خارج از افغانستان روبرو شد. از امی خاطر بعدا سخنگوی سازمان ملل متحد استیفن دوجارک هم گفت که در این نشست در رابطه به رسمیت شناختن طالبان صحبت نمیشه و آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد هم شروع کنفرانس خوده با تاکید به میکرد که این کنفرانس به خاطر به رسمیت شناختن طالبان برگزار نشد. در برنامه های بعدی جزئیات بیشتر با شما شریک میسازیم.
تشکر شنوندگان گرامی، گزارش همکار ما را در مورد کنفرانس دوحه در رابطه با افغانستان که هنوز هم آقای گوتریش در او صحبت میکنه در کنفرانس خبری که شاید جزئیاتش بعدا به دست بیاریم که با شما شریک بسازیم شنیدین. همزمان با این، قبل از اینکه کنفرانس دیروز آغاز شود، نماینده دائمی سوئیس در سازمان ملل متحد پاسکال بروسل که همکنون به عنوان رئیس موقت شورای امنیت سازمان منصوب شده میگوید که حاکمیت طالبان شرایط را در افغانستان بسیار متشنج و دشوار کرده. پاسکال برسویل ابراز امیدواری کرده که نشست دوحه راه حل برای این وضعیت دشوار پیدا کند. جزئیات را در این گزارش می‌شنویم.
همزمان با آغاز نشست دوحه بر رهبری سازمان ملل متحد، پاسکال برسویل نماینده دائمی سوئیس در سازمان ملل متحد گفته که حاکمیت طالبان اوضاع را در افغانستان بسیار پیچیده و متشنج کرده است. اما بانو پاسکال ابراز امیدواری کرده که نشست دوحه بتواند راه حل برای این وضعیت دشوار بیابد.
ما راه حل جادویی برای افغانستان نداریم. امیدوارم نشست دوحه در مورد چگونگی وضعیت راه را برای بحث هموار کند.
نماینده دائمی سوئیس که به تازگی ریاست دوره‌ای شورای امنیت این سازمان به او سپرده شده گفته است که طالبان باید به خواستهای شورای امنیت عمل کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در 27 اپریل قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن از طالبان خواسته شد تا فوراً سیاست‌ها و اقدامات خود را که حقوق اساسی دختران و زنان افغان را نقض می‌کند متوقف کنند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به این قطعنامه بر رادیو آزادی گفت که آنها خواهان تعامل خوب با جهان در بخش اقتصادی و دیپلماتیک هستند و باید برای ایجاد این تعامل همکاری شود. در همین حال امروز دومین و آخرین روز نشست دوحه است. این نشست پشت درهای بسته برگزار شده و طالبان به آن دعوت نشدند. در این نشست که به میزبانی سازمان ملل متحد برگزار شده است، نمایندگان ایالات متحده آمریکا، چین، فرانسه، آلمان، هند، اندونزیا، ایران، ژاپن، قزاقستان، قرقیزستان، نروژ، پاکستان، قطر، روسیه، عربستان سعودی، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان، امارات متحده عربی، بریتانیا، ازبکستان، اتحادیه اروپا و سازمان همکاری‌های اسلامی در آن شرکت کردند. سازمان ملل متحد هدف از نشست دوحه را تقویت مشارکت بین‌المللی در زمینه حقوق بشر در افغانستان و ویژه حقوق دختران و زنان، ایجاد حکومت فراگیر و مبارزه با تروریسم و مواد مخدر عنوان کرده است. هرچند پیش از این شایعات مبنی بر رسمیت شناختن رژیم کنونی طالبان در این نشست مطرح شده بود، اما استیفن دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد روز گذشته بار دیگر تاکید کرد که در نشست دوحه در مورد رسمیت شناختن طالبان بحث نمی شود. علاوه بر این حنا ربانی کوهر وزیر دولت در امور خارجه پاکستان که در نشست دوحه شرکت کرده روز دوشنبه بر رسانه ها گفت که برای افغان ها قدرت اقتصادی از ماهیت حکومتی که بر آنها حاکمیت می کند مهمتر است. او گفت افغان ها نباید قربانی سیاست شوند و توانمندی اقتصادی افغان ها برای تعیین سرنوشتشان مهمتر از این است که چه کسی بر آنها حکومت می کند. اما تعداد دیگری از شرکت کنندگان در این نشست بر رسانه ها گفتند که موضع نمایندگان ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در تعامل با طالبان بسیار سخت است، اما نمایندگان پاکستان، ایران، روسیه، چین و برخی کشورهای دیگر اصرار داشتند که با طالبان باید با نرمی برخورد شود. محدودیت های شدید طالبان بر دختران و زنان در افغانستان و عدم ایجاد حکومت فراگیر و نگرانی از فعالیت و قدرتگیری گروه های تروریستی در افغانستان، حکومت کنونی طالبان را با واکنش شدید جامعه جهانی روبرو کرده است.
طوری که شنیدید، در نشست دروزه بر رهبری سازمان ملل متحد در دوحه پایتخت قطر در مورد مسئله به رسمیت شناسی طالبان صحبت نشد. این را سمیع یوسفزای خبرنگار و کارشناس امور سیاسی هم تایید کرد. او که برای پوشش خبری نشست پشت دروازه های بسته به دوحه رفته میگوید که با چند دیپلمات در این مورد صحبت هایی داشته است. فرشتنگار در ابتدای گفتگوی تلفنی از آقای یوسفزای پرسیده که دیپلمات های ارشد کشورها در مورد اوضاع روان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان تا کنون چی گفتند؟
تقریبا اکثریت شدیده و اکثریت چی نماینده ویژه آمریکا، وزیر خارجه پاکستان ناربانی کرد و نماینده اکثریتشان به این باور هستند که با وجودی که طالبان مشکلات دارد، مشکلات سیاسی، مشکلات مورد زن، لیکن باز نمی مسئله یک مسئله انسانی هم است، یک مسئله هستند که وجا 40 میلیون افغان ها زندگی می کند و یک بحران انسانی در اوجا نمودار پاد شد. اگر ما سر تنابا یک موقف طالبان که برای ما معلوم است که موقف طالبان در مورد زن قابل قبول نیست، لیکن در عین حال باید فراموش نکنیم که افغانستان یک کشوری 40 میلیونی است، اوجا دیگه اولیت ها هم وجود دارد که اونا رو باید به نظر گرفته شود. ما فکر میکنیم که از این مجلس اونا میخواید که یک نتیجه را به دست بیارد که یک تیم کاری را ایجاد کند تا در امرای طالبان دوباره صحبت کند، آغاز کند. و این یک آغاز نوی کار ملل متحد است که در مورد افغانستان آغاز می شود تا در مسائل مختلف امرای طالبان صحبت شود.
پیش از این گفته شده بود که بحث بر رسمیت شناختن طالبان مورد گفتگو قرار میگیره، بعدن با سخنگوی سازمان ملل گفت نه، به رسمیت شناختن طالبا به مورد بحث قرار نخواهد گرفت. چی نتیجه پیش بینی میشه؟
نه، من فکر نمی کنم که در این کانفرنس کدام نتیجه که ما طالبا را به رسمیت میشناسیم میگیرد، و نه هم ملل متحد یک اداره است که کشورها را مجبور کند که کرا طالبا را به رسمیت بشناسد یا نشناسد. لیکن از این کانفرنس یک موقف مشترک به وجود می آید، لیکن از این مجلس برای طالبان یک پیام فرستاده می شود.
اما طالبا خودشان هم گله می کنند که دیجا نمایندهشان حضور نداره، و سوال شاهین دیروز برای رادیو آزادی گفت که می تانه که مسئله افغانستان پیچیده تر کنه.
بعض از کشورها، بسکوتوس کشورهای همسایه افغانستان و چین و روسیه، حتی تا دیشب تا دقایق اخیر کوشش میکرد که نماینده طالبان یا وزیر خارجه طالبان را با قطر بیارد. لیکن ما فکر میکنیم که از این کنفرانس یک کلیکی دیگری نوی باز میشه تا امرای طالبان با جدیت قاطع امرایشان صحبت شود و طالبان را وادار کند که در مسائلی که جهان امرایشان در تکر هستند اونا را حل کند تا مردم افغانستان بیشتر دیگه از این صدمه ندیدند.
صحبت بود با سمی یوسفزای، خبرنگار و کارشناس امور سیاسی، که همین حالا در قطر است. تدویر نشست پیرامون افغانستان در دوحه قطر از طرف سازمان ملل متحد در شرایط فعلی چقدر مهم است؟ محمد خاطر پردیس همین پرسش را در آغاز مصاحبه با آصف ننگ، آگاهی سیاسی، در میزان گذاشته است.
نشست تا یک حد میتونه سرنوشت ساز باشه و تعیین کننده باشه، اما اجلاس، نام جلسه، نام ای مجلس یک نام بسیار عالی است، یعنی نه برای عنوان بسیار خوب و سازنده را تعیین کرده، نه به اصطلاح تخریبی. عنوان سازنده یعنی تقویه تعامل بین المللی پیرامون اهداف مشترک در افغانستان و ایجاد یک راه به اصطلاح پایدار برای کار کردن در افغانستان و برای تعامل با طالبان. این عنوانش است. معنیش است که یک کنستراکتیو سازنده، یک جلسه سازنده است در مجموع، و جلسه مشورتی است. و اما اگر اعضا به اصطلاح به طرف یک بدبینی برن و از این تعاملاتی که در افغانستان از جانب طالبان صورت گرفته خسته باشه و مایوس باشه، در اون صورت میتونه تصمیم ناخوشایند باشه برای افغانستان، بخصوص اگر تغییر موقف بتن از ارائه خدمات که به کثرت کم شده و هم از به اصطلاح دیوتی استیشن ملل متحد که در افغانستان وجود داره، اگر این خدای نخواسته انتقال کنه به یک کشور دیگه. معنیش ایست که رابطه افغانستان با جهان ای در محدودی که وجود داره ای هم صدمه خاطید.
ننگ صاحب، در حالی که سازمان ملل بارها گفته که در این نشست در مورد برسمیت شناختن طالبا بحث صورت نمیگیره، ولی در کل پیام این نشست برای طالبا چی شده میدانه به نظرتان؟
اول خود چون رسما اعلان کرده که این جلسه رسمیت شناسی نیست، و دومی مجلس بسیار کلان نیست و نه در مقر سازمان ملل متحد است. باید اگه می بود خودم محل اصلی ملل متحد در نیویارک می بود، اگه تو مجلس باشه او مجلس سیاسی سک و به اشتراک سایر کشورهای عضو تدویر میشه، یک تصمیم سیاسی می گیرن. فعلا با یک تصمیم نسبتا تکنیکی و اداری روبروستن ملل متحد در افغانستان، که بخش عمدهش از هم صحبت ها معلوم میشه که آزادی کار زنا، فعالیت زنا و موجودیت کارمندان اوناس در سازمان ملل متحد و ارگانهای مرتبط، این یک نوع شکایت است و این را مورد بحث قرار میدن، یعنی دمی محدود است، از او خاطر مسئله بحث رسمی نیست. اما طالبا دو جانب داره. اگر فرضاً اعلامیه نهایی ناخوشایند باشه، طبعا به تعقیب از این عمل کرده ناخوشایند خواهد بود و تصمیم ناخوشایند گرفته خواهد شد که به ضرر افغانستان است و به ضرر طالب است، و برای طالب ها این پیام واضح خواهد داد که جهان در پهلویشان نیست که اگر به این ترتیب ادامه بدن.
اگر در پایان این نشست خواسته های از طرف سازمان ملل مطرح شود از طالبا و طالبا تجربه که در گذشته است به این خواسته ها جامعه عمل نپوشانم، چی فکر میکنین نتیجه چی خواهد شد؟
من به نظر ما اگر چی طالبا محاسبات خود شاید داشته باشن به خاطر هر تصمیم و هر موقفی را که در داخل افغانستان اعلان میکنن و به شکل تبلیغاتی که تصمیم به اصطلاح برش تبلیغات و پروپاگند منفی میشه که تصمیم ضرری است و تاوانی است و بخصوص مثلا تعلیم دخترها، مثلا کار زنها، محدودیت ها یا کلش مسائل است که به حد زیاد قابل تفهیم است، یعنی باید سرازی افهام تفهیم مزید صورت بگیره.
صحبت بود با آصف ننگ، آگاه سیاسی در رابطه با کنفرانس دوحه. و حالا هم ببینیم که انتظارات مردم از این کنفرانس چی بوده.
ما کدام امیدواری به این مذاکرات نداریم، ولی باز هم اگر کدام تصمیمی قرار است گرفته بشه و اگر قرار است کدام اقدامی صورت بگیره، خواسته ما این هست که در این نشست بحث روی حقوق و آزادی های اتباع افغانستان، مخصوصا سرنوشت دختران و زنان افغانستان گرفته بشه، چون مهمترین مشکل و مهمترین موزلی که فعلا وجود داره بحث سرنوشت دختران افغانستان هست که فعلا در یک بلا تکلیفین و ناامیدی بسیار زیادی اونا به سر میبرن تا اینکه دروازه مکاتب، دروازه پانتون ها و مؤسسات باز بشه و زنها و دختران بتونن که دوباره به همو شرایطی که وجود داره به تحصیل و کار بپردازن.
خواست من من حیث یک از باشنده های ولایت غور از سازمان ملل متحد و برگزار کنندگان جلسه دوحه‌ای است که ما خواهان بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها و حضور فعال زنان در اراکین دولتی و جامعه هستیم. نکوهش و محکوم کردن هیچ کاری را دوا نمی کند. ما از برگزار کنندگان این جلسه توقعی از این را داریم که چه شورای امنیت باشند و چه جلسه دوحه باشند، باید گام های عملی در فیصله و تطبیق مصوبه‌ای که صورت می گیرند برداشته شود.
ما به این نظر هستم به جای اینکه این نشست در دوحه برگزار میشه، این نشست باید در کابل و یا در قندهار برگزار شود و مستقیم با مسئولین امارت اسلامی بحث و گفتگو شود که واقعا مشکل در چیست که حکومت امارت اسلامی اینقدر خانما را زیر فشار گرفتند و اجازه نمیدند که بیرون براین کار کنند و یا تحصیل کنند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برخی از مسئولان و شاگردان مکاتب دخترانه در کابل به رادیو آزادی گفتند که برایشان فرم‌های شمولیت در امتحان کنکور 1402 خورشیدی داده شده است. اما این دانش آموزان میگویند از آنجایی که دو سال از مکاتب برایشان بسته و کورس‌های آموزشی نیز منع شده، به امتحان کنکور آمادگی ندارند. جزئیات را در این گزارش می‌شنوید.
هرچند وزارت تحصیلات عالی و اداره ملی امتحانات حکومت طالبان هنوز به طور رسمی در مورد اجازه شرکت دختران در امتحان کنکور سال روانه خورشیدی چیزی نگفته، اما برخی منابع بر رادیو آزادی گفتند که فرم شمولیت در امتحان کنکور در کابل و برخی ولایت به مکاتب دخترانه که صنف 12 را تمام کردند فرستاده می شود تا آنان بتوانند در امتحان کنکور شرکت کنند. مدیر یک مکتب دولتی در کابل که نمی خواهد نامش در گزارش منتشر شود، در این باره بر رادیو آزادی گفت:
کابل ولایت
فرمه های کنکور به مکاتب دخترانه ناحیه 8 ولایت کابل آمده است. دختران می توانند از آن استفاده کنند و این فرم ها را دریافت کنند.
یک از فارغ التحصیلان صنف 12 در کابل که نمی خواهد نامش در این گزارش منتشر شود، بر رادیو آزادی گفت که از او خواسته شده تا فرم امتحان کنکور را پر کند، اما وی افزود که مکاتب و کورس هایشان بسته شده و اکنون او هیچ آمادگی برای امتحان ندارد. او می افزاید:
به مکتب ما اطلاع داده شده که بیایید و فرم کنکور را بگیرید، اما ما حاضر نیستیم فرم بگیریم و امتحان بدهیم چون کورس ها تعطیل بود و فرصت برای درس خواندن نداشتیم.
محبوبه اکبر استاد پیشین پوهنتون میگوید وقت مکاتب و کورس های آموزشی برای دختران تعطیل می شود، دیگر امید به موفقیت دختران شرکت کننده در این رقابت نیست. او از حکومت طالبان می خواهد که ابتدا مکاتب و پوهنتون ها را برای دختران باز کند.
وقتی در یک کشور مکاتب و کورس های آموزشی بسته باشد، تحصیل منع باشد، آیا امکان کامیابی در آنجا وجود دارد؟ این امکان وجود ندارد. متاسفانه اینها دلداری های کاذب و گزارش های نادرست است که به این شکل به چشم مردم خاک می زنند.
از وزارت تحصیلات عالی و اداره ملی امتحانات حکومت طالبان نیز در مورد توزیع فرم امتحان کنکور به دختران فارغ التحصیل صنف 12 پرسیدیم، اما سخنگویان هر دو اداره تا زمان نشر این گزارش به سوالات ما پاسخ نداد. بیش از 20 ماه از حکومت طالبان می گذرد. آنان در این مدت مکاتب دخترانه بالاتر از صنف 6 را مسدود کرده و در اواخر سال گذشته میلادی درهای پوهنتون‌ها را نیز تا اطلاع ثانوی برای دختران بسته است. مقام‌های حکومت طالبان هفته گذشته در واکنش به شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تصمیم حذف ممنوعیت تحصیل و کار زنان گفته است که این یک مسئله داخلی افغانستان است و به هیچ کشور دیگر زیان نمی‌رسد. اما نهادهای حقوق بشری و فعالان موضوع حقوق بشری و اساسی را مسئله یک کشور نه، بلکه موضوع جهانی می دانند. حقوقی که با نقص آن هر کس می تواند صدای عدالت خواهی را بلند کند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
حکومت طالبان در برابر ادعاهای موجود در کتاب یک دانشگاهی آمریکایی پاکستانی الاصل واکنش خشمگین نشان داد. حسن عباس در کتاب خود ادعا می‌کند که رهبران طالبان روابط بسیار نزدیک و مشوره با اسلام‌آباد داشتند. این کتاب زیر عنوان برگشت طالبان در ماه اپریل نشر شده. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
حسن عباس در توییتر روز سه‌شنبه خود اعلامیه ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان درباره کتاب خود را نشر کرد. آقای مجاهد در این اعلامیه ادعاهای وارد در این کتاب را بی اساس خوانده رد کرد. نویسنده حسن عباس در کنار نشر اعلامیه درباره کتاب خود توضیح نیز داده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییتر روز دوشنبه خود بدون اشاره به کدام کشور حسن عباس نویسنده این کتاب را عامل استخبارات خوانده گفت که وی اتهامات بی اساس و دور از واقعیت را به امارت اسلامی و بزرگان آن وارد کرده است. در کتاب برگشت طالبان ادعا شده که مقامات طالبان از استقلالیت کامل برخوردار نیستند و برای تصمیم گیری در موارد جدی به مقامات پاکستانی مراجعه می کردند. در یک بخش این کتاب گفته شده که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان قبل از سرگیری روابط با هند با جنرال قمر جاوید بجوا لویدرستیز اردوی پاکستان مشوره کرده است. در این کتاب همچنین گفته شده که برخی سران طالبان در پاکستان کاروبار و تجارت دارند و به کشور همجوار پیهم در سفر بودند. ذبیح‌الله مجاهد در اشاره به مبارزه 20 ساله طالبان در برابر نیروهای آمریکایی میگوید که همان گونه که امارت اسلامی برای به دست آوردن استقلال و آزادی خود بسیار فداکاری کرده، برای حفظ آزادی و استقلال خود نیز حاضر است فداکاری کند. وی میگوید که امارت اسلامی به هیچ قیمت نخواهد گذاشت که استقلال آن در چنگال کدام کشور و سازمان استخباراتی گیر بیفتد. اما نویسنده حسن عباس در پاسخ گفته که طالبان هر مخالف خود را عامل استخبارات میپندارند. آقای عباس میگوید که خود او سابقه طولانی اکادمیک داشته و به خیر و صلاح افغانها فکر میکند. وی چند صفحه نتیجه گیری پایان کتاب خود را نیز نشر کرده که شامل برخی سفارش ها به مقامات طالبان است. وی می نویسد که طالبان باید از آرامی نسبی که بعد از سالیان جنگ در این کشور حکم فرما شده استفاده کنند و طالبان میانه رو در صفوف رهبری قرار گیرند. وی ابراز امیدواری می کند که به این ترتیب زمینه اصلاحات فراهم و میان برداشتای فقهی مختلف یک سازگاری ایجاد شود. ورنه به گفته وی عمر حکمرانی طالبان کوتاه خواهد بود. نویسنده در اشاره به اختلافات میان طالبان تندرو و میانه رو می گوید اگر این اختلافات به خشونت گراید عواقب خطرناک خواهد داشت. پاکستان در گذشته از سوی مقامات حکومت سابق افغانستان و آمریکا بارها متهم شده که در دو دهه اخیر میزبان رهبران طالبان افغان بوده و برای آموزش نظامی آنها تسهیلات فراهم کرده و جنگ در افغانستان نیز از پاکستان اکمال و رهبری میشد. اما اسلام آباد این اتهامات را همواره رد کرده است. بعد از برگشت طالبان به قدرت، اختلافات میان آنها و اسلام آباد به خصوص به ارتباط فعالیت طالبان پاکستانی بروز کرده است. روابط طالبان افغان با پاکستان سابقه دارد، ولی اینکه این روابط بعد از برگشت طالبان به قدرت به کدام استقامت انکشاف کرده هنوز کاملا روشن نیست. طالبان برای موازنه در روابط خارجی خود بر علاوه آمریکا و پاکستان با کشورهای دیگر منطقه و جهان مانند ایران، روسیه، هند و چین نیز مراودات داشتند.
در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که نشست دوحه به هدف به رسمیت شناختن طالبان برگزار نشده. او لحظات پیش در یک نشست خبری در دومین روز نشست از طالبان انتقاد کرد که برای زنان و دختران اجازه کار و آموزش ندادند. گوتریش افزود که در حال حاضر با افغانستان تعامل میکنند، اما تاکید کرد که جامعه جهانی از ثبات افغانستان، تروریسم، نبود اداره همشمول که زنان و دختران در آن عضویت داشته باشند و همچنان قاچاق مواد مخدر از افغانستان نگرانی دارد. کمیته تحریم طالبان در شورای امنیت سازمان ملل متحد توافق کرده است تا به امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، برای ملاقات با وزیران خارجه پاکستان و چین اجازه داده شود که هفته آینده به پاکستان سفر کنند. اردوی پاکستان ادامه می کند که 7 تن از جنگجویان طالبان پاکستانی را در میرانشاه در وزیرستان شمالی دستگیر کردند. بر اساس اعلامیه دیروزه اردوی پاکستان، این افراد مربوط گروه سید خانند. و گفتگو درباره تمدید توافقنامه صادرات غله اوکراین از بنادر بحرائیسیا قرار است فردا برگزار شود. یک مقام ارشد اوکراین بدون اینکه نامش ذکر شود به خبرگزاری رویترز گفته که همه اطراف زیدخل در این مورد در مذاکرات سهم دارند.
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو اختار میخواییم.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است و خوش آمدید به برنامه امروز بحث 25 دقیقه. دوحه پایتخت قطر برای 2 روز میزبان نشست در مورد افغانستان است. در این نشست نمایندگان ویژه کشورهای مختلف در امور افغانستان اشتراک کردند. آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد میزبان این نشست است. نشست دوحه در پشت درهای بسته ادامه خواهد یافت، اما در آن افغان‌ها اشتراک ندارند. سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که طالبان نیز در این نشست دعوت نشدند. تا اکنون نشست های زیاده در مورد افغانستان در کشورهای مختلف برگزار شده، اما در مواضع طالبان تغییر بزرگ نیاورده. این سو مسائل حقوق بشری در افغانستان تحت فشار طالبان دانسته می شود و آن سو هیچ کشور حاضر نشده. تا اکنون حکومت سرپرست طالبان را با عنوان حاکمان مشروع افغانستان بر رسمیت بشناسد. سخنگویان سازمان ملل متحد و وزارت خارجه آمریکا گفتند که نشست 2 روزه دوحه به هیچ صورت به معنای مقدمات بر رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. این سو طالبان میگویند که آماده همکاری با سازمان ملل متحد و جهان در مسائل مختلفند. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر بر رادیو آزادی در همین مورد پاسخ گفته:
ما آماده هستیم که روی مسائل اختلافی با سازمان ملل متحد گفتگو کنیم. نظر و موقف خود را با این سازمان شریک و واضح سازیم. تا حدی که اصول ما اجازه می دهد برای حل معقول هر مسئله تلاش کنیم و راه حل آن را دریابیم.
طالبان در بیش از 20 ماه گذشته بنابر مسائل مختلف از جمله محدودیت کاری، آموزشی و اجتماعی بر زنان و دختران در افغانستان مورد انتقاد شدید جامعه بین المللی قرار داشتند. هیئت‌های هم به شمول امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد سفرهای به افغانستان داشتند، اما ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان با او و سایر مقام‌های این سازمان دیدار نکرده. اکنون که نشست دوحه برگزار شده، پرسش‌های مطرح می‌شود این که چرا در این نشست هیچ کس از افغانستان نمایندگی نمی کند؟ چی انتظار از این نشست می رود؟ کدام تصامیم در پشت درهای بسته گرفته خواهد شد؟ پیامدهای نشست دوحه چی بوده می تواند؟ به ویژه برای زنان و دختران که از کار، آموزش و زندگی اجتماعی در افغانستان بدور ماندند. در برنامه حاضر در امین مورد بحث خواهیم کرد. دو مهمان به صورت زنده با ما و شما هستند. پرستو یاری، مشاور پیشین وزارت دولت جمهوری در امور صلح، دکتر زاکر حسین ارشاد، کارشناس و استاد روابط بین المللی در پوانتون بخارست رومانیا. همچنان عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان در کانادا و فرانسه، در این مورد و اهمیت نشست دوحه به چند پرسش رادیو آزادی پاسخهای صوتی فرستادم. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما، و امور فنی برنامه را میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز، خوش آمدین به برنامه ما. آقای ارشاد، نخست با شما، نشست دو روزه در دوحه بر افغانستان چی پیام داره؟
فکر میکنم پیام چنین نشست های به صورت واضح است که مسئله افغانستان تنها خلاصه به خود افغانستان و جغرافیای افغانستان نمیشه. مسئله افغانستان قبل از آنی که مسئله خود افغانستان باشه، مسئله کلان بین المللی و منطقه‌ای است. بنابراین همه بازیگران و همه کنشگران سیاسی، چی در قالب دولت‌ها و چی در قالب نهادها و سازمان‌های بین المللی، نسبت به قضایای افغانستان مسئولانه باید برخورد بکنه. در غیر اون صورت ممکنه تهدیدهای جدی ناشی از وضعیت اکنون افغانستان هم متوجه مردم افغانستان شبکی شده و هم متوجه جامعه جهانی.
تشکر میکنم آقای ارشاد، به شما بر میگردیم. و اینکه اهمیت نشست دوحه برای افغانستان چی بوده میتواند؟ عمر صمد، دیپلمات پیشین افغان و آگاه مسائل سیاسی، در مورد پاسخ میگوید.
در همچو شرایطی که توجه جهان و جامعه بین المللی، ملل متحد، کشورهای بزرگ بیشتر معطوف به سایر قضایای دیگه، بلخصوص بحران‌های فعلی و جاری در اروپا و رقابت با چین و این آن معطوف است، من فکر میکنم که امی که دیپلمات‌های ارشد کشورهای زی دخل در قضیه افغانستان در یک میز جمع میشن، استراتژی خود مرور میکنن، نظریات نو میشنون، پیشنهادات نو ارائه میکنن، اوضاع افغانستان تحلیل میکنن، نقش خود هر کدام به رقم ابراز میکنه، این یک امر حتمی هم است و یک فرصت هم است، هم برای اونا و هم برای مقاماتی که در افغانستان امروز ما امور در دست دارن و هم برای مردم افغانستان که بدانن که فراموش هم نشدن و در عین زمان جهان و سایرینی که خیرخواه افغانستان هستند در فکر حل بعضی معضلات جدی مربوط به قضیه افغانستان، مثلا امی که قیودات وضع شده بالای دخترها برای تعلیم و تحصیل و قیودات دیگه وضع شده برای زنا و یک پروسه سیاسی تا به حال برای نیافتاده که اقشار مختلف مردم در روز سهم خود داشته باشند، نظرخواهی و مشورگیری و مشوردهی پروسش برای نیافتاده. اینا همش چیزهایی هست که من فکر میکنم برای مردم افغانستانم آیز اهمیت هست. لحاظا این نشست میتونه که یک نقطه عطف باشه برای جامعه بین‌المللی با نظریات و پیشنهادات جدید و برای مقامات فعلی حاکمیت در افغانستان.
عمر صمد، دیپلمات پیشین افغانستان، با رادیو آزادی گفتگو میکرد. آقای ارشاد، فکر میکنین نشست دوحه بیشتر کدام بخش از بحران افغانستان را تمثیل میکنه و های هدفش تنها ایجاد یک اجماع منطقه‌ای و جهانی در قضیه افغانستان است، یا ای که جهانی بار میخواه با جدیت در قضیه افغانستان وارد عمل شود؟
البته هنوز شاید ما نیاز به زمان داشته باشیم برای یک قضاوتی درست و واقعی، ولی آن چیزی که ایجاب میکنه و ماهیت یا منشور ملل متحد و سازمان ملل ایجاب میکنه، قبل از هر چیز شاید بحثای حقوق بشری، حقوق زنان یا آخرین تصامیمی چنانچه که عنوان هم شده، آخرین تصامیمی که طالبان نسبت به ممنوعیت زنان هم برای بحثای آموزشی و تحصیلی زنها در افغانستان و هم نسبت به کار و مشغولیت های بیرونی و در فضای عمومی که متوجه زنان هست، همه اینها ممکنه سوژه های جدی برای برگزاری نشست دوحه به حساب بیه، ولی ما فکر میکنم که تمامی مسائل و تحولات افغانستان در هم تنیده است و نسبت به همدیگر مرتبطه. تفکیک مسائل و امور کمی سخت و دشوار به نظر میرسد. بنابراین نشست های اینچنینی که از سوی سازمان ملل طراحی میشه ممکنه بحثای حقوق بشری یا بحثای کمک به مردم افغانستان عنوان شوه و برجسته شوه، ولی در عین حال بحثای سیاسی و دیدگاه‌های سیاسی در او برجسته خواهد بود و موقف و پالیسی جهان هم در حوزه تعیین نسبتشان نسبت به شرایط اکنون افغانستان مورد بحث و مداقه قرار خواهد گرفت و همه اینها جزو آجنده‌هایی بود که در بحث دوحه ما فکر میکنم تمام شرکت کنندگان روشی با یک حساسیت و جدیت برخورد خواهند کرد.
تشکر میکنم. خب تماس ما با بانو پرستو یاری هم برقرار شده. خوش آمدین بانو یاری، شما در وزارت دولت پیشین در امور صلح پیشینه کاری دارین، هرچند صلح در افغانستان نیامد آنچنان که انتظار میرفت. حالا برگزاری چنین نشست ها فکر میکنین پیام آور صلح بر افغانستان بوده میتونه؟
سلام بر شما و همه شنونده هایی که صدای ما را میشنوند. متاسفانه صلح در افغانستان ما به عنوان، ما شخصا خودم به عنوان نسل جنگ، ای که صلح یک رویا بوده برای ما و هم نسلانیم و نسل جدیدی که فعلا دارن مبارزه میکنن، صلح به عنوان یک رویا، به عنوان یک آرزو برای مردم افغانستان تبدیل شده بود. دقیقا وقتی نشست های صورت میگیره در مورد افغانستان، در مورد آینده افغانستان، یک صلح واقعی که مبتنی بر عدالت باشه، صلحی که واقعا همه شمول باشه، صلحی که به نفع مردم افغانستان باشه، ما ایر استقبال خواد کردیم. اما ای که این نشست های سازمان ملل متحد چقدر می آید، درد مردم افغانستان درک می کنه و صدای مردم افغانستان می شنوه و نقش مؤثر مردم افغانستان مهم می پنداره، اصل موضوع از این قرار است که باید مورد توجه قرار بگیره. از هر گفتگوی سازنده‌ای که واقعا محور گفتگو مردم افغانستان باشه ما استقبال میکنیم، اما ای که در نبود افغانستان، بخصوص در نبود مردم افغانستان و زنان افغانستان که مبارزه کردن در این دو سال کاملا از جامعه حذف شدن، وقتی تصمیمی گرفته میشه ما فکر میکنم این تصمیم عادلانه نیست، بلکه تصمیمی بگوییم که در غیاب مردم هست و این تصمیم باز نتیجه بخش نخواهد بود، که بالاخره حقیقت مردم افغانستان است که ما نمیتونیم انکار بکنیم، باید ایره بپذیریم.
تشکر. و اکنون پرسش دیگر هم مطرح میشود، امین که نشست پشت درهای بسته برگزار میشود، کدام موارد پنهانی بیشتر به بحث گرفته خواهد شد؟ عمر صمد دیپلمات پیشین پاسخ میگوید.
خب تعامل امی است که عرف دیپلماتیک و سیاسی ایجاب میکنه که پشت درهای بسته این نشست صورت بگیره و بعد از او اگر تصمیمی گرفته شد که اعلامی صادر شود، نظری داده شود و به خور آمد داده شود، در او صورت باز از او خواهیم شنید. ولی در شرایط فعلی، در مقطع زمانی فعلی ایجاب میکنه که دیپلمات های ارشد کشورها پشت درهای بسته بنشینن و با وضاحت ابراز نظر بکنن، موقف کشور و حکومت های خود در اونجا در میان بگذارن با سایرین و اولویت های خود تعیین کنن، چارچوب جدید را اگه ایجاب میکنند تعیین بکنند، ببینند که تا چه اندازه خودشان اجماع دارند در قسمت قضیه افغانستان، در کدام قسمت اجماع وجود دارد، در کدام قسمت ندارد و کدام نقشه راه جدید را میخواین که مد نظر بگیرن برای از اینکه با افغانستان تعامل مؤثرتر و تعامل بر مبنای اصول و حل برای حل مشکلات و قضایایی که مردم افغانستان رو روبرو هستند و جامعه بین المللی به او روبرو است باز تصامیم گرفته شوه. من فکر میکنم که در اینجا یقیناً که نظریات همه همسان نخواهد بود، اختلافات نظر وجود خواهد داشت و از لابلای از این وظیفه دیپلمات ها هست تا چیزی را استخراج بکنن که برای پیشبرد کار خودشانم در تحت چتر ملل متحد مفید واقع شود و برای باز کردن بازی گره هایی که در افغانستان وجود داره هم کمک کنه.
تشکر از آقای عمر صمد. جناب ارشاد، نشست فکر میکنین چرا پشت درهای بسته برگزار شده و چرا زیادتر به نماینده های افغانستان در این نشست اهمیت گذاشته نشده و یا از اونا دعوت صورت نگرفته؟ چی اگر حاکمان فعلی افغانستان هستن یا نماینده های مردم، فعالان، سیاسیون، چرا چنین شده؟
راست کار ایست که هنوز یک موقف شفاف روشن از سوی جامعه جهانی نسبت به وضعیت اکنون افغانستان وجود نداره و گویا نوع تناقض و پارادوکس در رفتار و اعلام های رسمی که کشورهای جهان نسبت به شرایط افغانستان میکنه وجود داره و این تناقض ها ممکنه افکار عمومی را به یک نحو متأثر بسازه و به همین دلیل یکی از رازهایی که ممکنه این گفتگوها به این صورت و به پشت دروازهای بسته و انجام میرسه همی باشه که گویا هنوز تکلیف بازیگران و کشورهای زی دخل قضایای افغانستان با خودشان هم روشن نیست که چه کنن و نسبتشان را با طالب و حکومت فعلی افغانستان به چه صورت تبیین بکنن و به چه صورت وضع بسازن. و سوی دیگر چون تا اینجای کار به صورت عملی و عینی هیچ گونه حکومت مشروع و رسمی در افغانستان وجود نداره که اونها بتانه از افغانستان و جغرافیای افغانستان نمایندگی کنند. چرا؟ چون طالبان نه در اصول و ارزش‌های جهان خود را شریک می‌بینه و نه در دیدگاه‌های کلان و نه در مسائل حقوق بشری و حقوق زنان و سایر عناصر و مؤلفه‌های اینچنینی خود را شریک می‌داند. چون شریک نیست، در نتیجه گفتگوهای اینچنینی هم لزوماً کسان را باید در خود جمع کنه که باید از یک اشتراکات جدی در بحث گفتمان‌های کلان شریک باشه و طالبان در این امر مستثنا یک امر مستثنا است. و اینکه اما مردم چرا مردم افغانستان در این جلسات و نشست ها حضور نداره، اتفاقا سوال ها و پرسش های خاص مردم افغانستان هم همیست. اگر قرار است که مردم افغانستان مهمه، اگر قرار است که اراده و خواست مردم افغانستان در مرکز همه پالیسی ها قرار داره و اگر قرار ایست که افغانستان را به عنوان مردم صاحب حق و شهروندان یک نظام سیاسی جهان و جمله سازمان ملل به رسمیت میشناسه، بسیار خوب است که سیاست ها و پالیسی هایشان را معطوف به تأمین خاص ها و منافع افغانستان و مردم افغانستان اتخاذ بکنند و بسیار بجا بود که مردم افغانستان و نمایندگان مردم افغانستان در چنین نشست هایی که سازمان ملل میزبانی او را به عهده داره حضور می داشت. چرا؟ چون اساسا وظیفه و رسالت سازمانی ملل متحد هم همیست، پاسداری و صیانت از ارزهای اساسی همه ملل جهان از جمله مردم افغانستان. مردم افغانستان خواست گزاف از سازمان ملل و نهادهای بین المللی نداره. دقیقا خواست مردم افغانستان چنان همان مسائل و همان امور و ارزش هاییست که در منشور ملل متحد بار بار بر او تأکید صورت گرفته و گویا جزو وظایف کشورها و از جمله ملل متحد هست. ولی یکی از عناصر تعیین کننده چیزی بود که خدمتتان عرض کردم و آن این که هنوز در طول تقریبا 2 سال از حکومت طالبان که در افغانستان میگذره گویا تکلیف بازیگران جهان هم با خودشان در راجع به طالب گویا مشخص نیست و هنوز ما با یک پریشان رفتاری در حوزه سیاست خارجی بازیگران در قبال طالب مواجه هستیم. بازیگران خارجی قبل از آن که افغانستان و مردم افغانستان و مطالبات مردم افغانستان را در مرکز توجهشان قرار بده، بیشتر متأثر از نوع آرایش ها و صفبندی های کلان منطقه‌ای و بین المللی است که در حاشیه او وضعیت افغانستان را به عنوان کارت بازی ممکن ازش استفاده بکنن، و در اینجا است که مردم افغانستان و ملت محروم افغانستان قربانی اصلی بوده و هست.
تشکر میکنم. خب بانو پرستو یاری، نشست دوحه فکر میکنین چون که از بحث های کلان بحث های زنان است، آیا صدای زنان افغان را به گوش جهانیان خواهد رسان؟ ظاهرن تو اکنون درخواستای بین المللی برای حق کار، آموزش و حتی زندگی اجتماعی برای زنان و دختران در افغانستان پذیرفته نشده و نادیده گرفته شده.
خب ببینین، در اصل نفس این کار که موضوع حقوق اساسی زنان باید در نظر گرفته شود، از آنجایی که کشورهای عضو ملل متحد در مجموع خود رئیس سازمان ملل متحد گوتریش در جریان هستند، چندین نامه از فعالین زن در تبعید و فعالین زن در داخل افغانستان دریافت کردند که حقوق زنان افغانستان به معامله گرفته نشود و حقوق زنان افغانستان در صدر گفتگوها باشد. بیاین روی بحث بکنیم که موضوع افغانستان، پیچیدگی موضوع سیاسی افغانستان، اگر تنها بیاییم منوط بکنیم به حقوق زنان افغانستان، ما ارزش ها را نادیده بگیریم، من فکر میکنم دور از واقعیت هست. اگر ما یک نظام مبتنی بر آرای مردم، اگر ما یک نظامی که باور به دموکراسی و مردم سالاری داشته باشه، اگر ما یک نظامی که آزادی بیان و مسائل حقوق اساسی و حقوق بشری مردم در نظر بگیره و رعایت شود، بدون شک حقوق زنان هم رعایت خواهد شد. نگرانی زنان افغانستان در هر گوشه دنیا که هستند امی هست که نه تنها در نشست دوحه، در غیر نشست دوحه که در نشستایی که در غیر دوحه برگزار میشه، نباید پنهان و دور از ای که زنان افغانستان در او دخیل نباشه صورت بگیره، به دلیلی که زنان افغانستان نگرانی های بیشتر و بیشتر دارند. از آنجایی که مسائل دیپلماتیک ایجاب میکنه و از آنجایی که بعضی نشست های سازمان ملل متحد ایجاب میکنه که در نبود دو طرف، که یک طرف مردم افغانستان است که واقعیت هست و طرف دیگه گروه طالبان هست، در نبود اینا سر ارزش ها وقتی صحبت میکنن، وقتی میاین مسائل سر موضوعات منطقوی و جهانی در مورد افغانستان صحبت میکنن، ای را بر ما قابل قبول هست. اما زنان افغانستان نگرانی های دارن که نباید حقوق زنان افغانستان به معامله گرفته شود و نباید بدون زنان افغانستان تصامیمی در مورد زنان گرفته شود، چون یگانه گروپی که روبرو مبارزه کردن و یگانه گروپی که قربانی های بیشماری دارن و اکنون صفحه افغانستان به عنوان افغانستان نوین رقم زدن در دنیا. من مطمئن هستم که صدای اینا شنیده خواهد شد و نیاز داره، به خاطر تداوم باید ما تلاش های بیشتری بکنیم زنان افغانستان برای تداوم و به خاطر دادخواهی های بیشتر را نیاز داره. اما ای که در مورد زنان افغانستان چی تصمیم میگرفته میشه، باز هم تکرار میکنم که ما نگرانی های خود داریم، اما آرام ننشستیم، از به صورت مستقیم و غیر مستقیم پیام خود رساندیم و پیام خود رساندیم. و احیانا اگر چیزی که به ضرر زنان افغانستان باشه، من فکر میکنم که نه سازمان ملل متحد و اقدام خواهد کرد و نه زنان افغانستان و زنانی 30 سال 40 سال قبلی هست که صدا نداشته باشن و بار دیگه بازم دنیا را به لرزه نیارن. و موضوع اخیری که قضیه مردم افغانستان، درست است که سنگردارانی که جان خود قربان میکنند ای شبانه روز در سنگر خوابیدن، اما موضوع افغانستان که اکنون در سر میزی کشورهای عضو سازمان ملل متحد زنده هست و تازه هست، بانی و بنیانگذار و کسایی که به خاطر تداومش تلاش میکنه زنان افغانستان هستن.
تشکر میکنم مهمانان عزیز. برنامه را جمع‌بندی میکنیم چون حدود 5 دقیقه از برنامه ما مانده. آقای ارشاد، تاثیر برگزاری همچون نشست‌ها در کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت بر افغانستان با بحرانی که در حال حاضر با او روبروست چی بوده میتونه؟ آیا افغانستان با جهان نزدیک خواهد شد یا فاصله ها بیشتر میشه؟
ما زمانی که از افغانستان سخن میگیم، اگر مردم افغانستان مراد باشه، مردم افغانستان هیچ وقت با جهان و ارزش‌های جهان فاصله نداشته که ما در صدد نزدیک کردن مردم به ارزش‌های جهان بر بیاییم. و تازه اتفاقا خواست و مطالبات مردم افغانستان امیست که ما به یک ارزش واحد و یگانه فکر میکنیم و برای پاسداشت و صیانت از این ارزش واحد و یگانه همه مسئولیم، هم جهان مسئول هست و هم مردم افغانستان و اقشار و گروه های مختلف اجتماعی در جامعه افغانستان. ولی اگر منظور طالب باشه، طالب همچنانی که در بحث های ایدئولوژیکی و نظام معرفتی خود قبلا هم اعلام کرده و کارنامه عملی طالب هم در طول 2 سال نشان داده و همه مسئله بر آفتاب است که طالب خود را بخشی از جهان و بخشی از ارزش های ملل متحد حساب نمی کنه و طبیعی است که تا زمانی که افغانستان و جغرافیای افغانستان در گروی طالب باشه و این زمان هرچی سپری شوه فاصله و شکاف عمیق‌تر خواهد شد و تا اینکه جهان بالاخره باید به یک جنبندی جدی برسه و از این پریشان حالی که فعلا در حوزه سیاست خارجی و پالیسی با او مواجه است حداقل این مسئله را پایان ببخشه و نتیجتاً یک سیاست واضح و مردم محور را اتخاذ بکنه.
تشکر. و در نهایت پرسش مطرح شده که بدون حضور سیاسیون، زنان، فعالان، خبرنگاران و نماینده های افغان ها در این نشست، پیامدها چی خواهد بود؟ عمر صمد دیپلمات پیشین پاسخ میگوید.
در همچون نشست ها عرف این است که حتما باید نمایندگان گروه ها، جناح ها، جامعه مدنی حتما باید سهم بگیرن. ببینید در خلال 20 ماه گذشته جامعه بین المللی، کشورها، حکومت ها، مامورین ارشد در ملل متحد، در وزارت های خارجه و سایر ارگان های دولتی بسیاری کشورها، نهادهای بین المللی، نهادهای غیر دولتی، اینا همه با مردم افغانستان هم در داخل و هم در خارج تماس های داشتن، نظریاتشان دریافت کردن، اعلامیه هایشان خواندن، موقف گیری هایشان مد نظر گرفتن. ما خودم در یک جلسه چند روز قبل در دوحه بودم که در اونجا نماینده های تقریبا 20 کشور سهم داشتن و تبادل نظر تقریبا بر 3-4 ساعت صورت گرفت و نهادهای بین المللی مثل بانک جهانی و UNDP هم در اونجا سهم داشتن و نظر و درباره کار خود معلومات دادن. از افغان ها شنیدن، افغان هایی که از طایف های مختلف جمع شده بودن، به شمول کسایی که از کابل آمده بودن. لحاظا این فرصت های زیادی وجود داشته، در اینجا لازم نیست که حتما افغان ها سهم داشته باشن و اگر لازم ببینن کشورها که از بعضی اشخاص نظر بگیرن، باز یا انفرادی یا جداگانه یا در همچون یک مجلس از اونها دعوت میشه، ولی فعلا دعوت صورت نگرفته و بالخصوص همی که از طالبان هم دعوت صورت نگرفته به معنی از این است که در اینجا اونا لازم نمیبینند که پس دوباره چیزهایی را که تکرار شده پس بشنوند. لحاظا بر مبنای چیزی که شنیدن و چیزی را که تحلیل کردن بین خود صحبت میکنن و بین خود تصمیم میگیرن که ببینیم که اونا چی خواهد بود به مرور زمان، مخصوصا با یک نقش برازنده تر ملل متحد و یک فرستاده جدید هماهنگ کننده و با مد نظر داشت از اینکه افغانستان با بحران‌های بسیار جدی روبرو است، هم از لحاظ فقر و بیچارگی و اقتصاد ورشکست و هم از لحاظ قطع کمک‌ها و تحریم‌های بین‌المللی و هم از لحاظ یک اندازه باز توقعاتی که وجود داشت در ارتباط با یک پروسه سیاسی. و البته طالبان اگر در اونجا باشن میگن که در افغانستان امنیت برقرار کردن و کار خود به رقمی که لازم است با عوایدی که جمع میکنن پیش میبرن، ولی ایره همه میدانیم که کافی نیست، هرچند دستاورد شمرده میتونه شده از طرف از اونا، ولی برای یک کشور 40 میلیون نفری در افغانستان کافی نیست که تنها امنیت تامین باشه و بعضی عواید جمع شده و بعضی مصارفات صورت بگیره. افغانستان نیازمند پول بیشتر است، عواید بیشتر است، سرمایه گذاری خارجی است، یک حکومت مشروع است که شناخته شده، شناسایی بین المللی است، حقوق بشر، حقوق زن، حقوق همه اقشار مردم باید احترام شده و از منشور ملل متحد باید پیروی صورت بگیره و در پروسه سیاسی تا حدی که امکان داره طالبان و سایرین باید همه یک سهم مفید و یک سهم سازنده و مثبت برای آینده افغانستان بازی بکنند.
عمر صمد بود، سفیر پیشین افغانستان در کانادا و فرانسه، با تشکر از ایشان و همچنان پرستو یاری مشاور پیشین وزارت دولت جمهوری در امور صلح دکتر زاکر حسین ارشاد، کارشناس استاد روابط بین المللی پوهنتون بخارست رومانیا، سپاسگزار شنوندی عزیز که شما هم در برنامه امروز بحث 25 دقیقه با ما همراه بودید.